أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در این بود که اگر اونچه که قرض گرفتیم قیمی باشه، آیا قیمت یوم التسلیم به تعبیر حضرت های سیستانی یا به تعبیر وضعی یا قیمت یوم الاقتراض باید پرداخت بشه یا قیمت یوم الاداء؟ اون چه که در کلمات فقها خوندیم دو تا معیار بود. بعضی از فقها مثل خدای سیستانی فرمودن قیمت یوم التسلیم یعنی همون روزی که قرض گیرنده از قرض دهنده گرفته است، و برخی از بزرگان فرمودن احتیاط تصالح و ترازی است در فرضی که تفاوت بین دو قیمت وجود داشته باشه. از فتاوای یکی از بزرگان متأخر حضرت آیت الله وحید خوندن که تصالح و ترازی اگر قیمت فاحش باشه. این مطلبی بود که تا دیروز بحث شد. خب سخن اینجا بود که قاعده چی رو اقتضا میکنه، قاعده یوم الاقتراض رو اقتضا میکنه یا قاعده یوم الاداء رو اقتضا میکنه. آنی که نظرشون به یوم الاقترازه میگن که شما به محض اینکه قرض گرفتید، با قرض گرفتن در حقیقت مالک عین شدید و در همون لحظه بر ذمه شما قیمت این مستقر شد. پس قیمت این عینی که شما قرض گرفتید کی بر ذمه شما مستقر شد؟ همون روزی که شما اون عین رو مالک شدید، چون تملیک به عوض بود دیگه عقد القرض. پس چون در اون لحظه ای که شما مال مقترض رو قرض گرفتید اون مال تملیک شد به شما، در همون لحظه عوض این مال بر ذمه شما اومد. از این جهت قیمت یوم الاقتراض معتبره، قاعده اینو اقتضا میکنه. چون ما گفتیم عقد القرض عبارت هست از تملیک به عوض، اون لحظه ای که شما مالک مال مقترض شدید همون لحظه شما ضامن عوضش شدید. خب باید ببینیم اون لحظه قیمت مال مقترض چند بوده. همون قیمتی که بوده عوضش رو هم همون لحظه مال شما ضامن شدید. از این جهت مثل آقای سیستانی میفهمن که نه، قیمت یوم تسلیمه. تسلیم همون اقتراض دیروز توضیح دادن منظورش چیه. پس چرا ایشون میگه همون قیمت لحظه ای که قرض گیرنده مال رو گرفته؟ میگن چون همون لحظه ای که به شما تملیک شد شما ضامن عوض شدید، پس باید ببینیم همون لحظه قیمتش چی بود. اون قیمت همون لحظه به ذمه شما اومد. حالا بعد اگر قیمت این مال بالا بره پایین بره دیگه به شما ارتباطی نداره دیگه، اون لحظه عوض بر ذمه شما اومد. در برابر اونهایی که معتقدن نه، احتیاط مثلا شما خلاصه قیمت یوم الاداء رو در نظر بگیرید، میگن حقیقت قرض اینه که همونی که بهت دادم به من برگردون. واقعیت قرض اینه که همونی که ما از دیگری به عنوان قرض گرفتیم باید همون رو به او برگردونیم. این واقعیت قرضه. و اگر قرار باشه قیمت یوم الاداء رو بهش ندیم، پس ما اونی که گرفتیم بهش بر نگردوندیم دیگه. چون واقعیت قرض اینه که ما یه چیزی رو میگیریم که همون رو باز بهش برگردونیم. خب اون روزی که شما دارید این پول رو میدید دیگه این اونی نیست که شما گرفتید، چون اونی که شما گرفتید قیمتش خیلی بیشتر بوده. پس اگه قرار باشه ما به حقیقت عقد القرض نگاه کنیم، که حقیقت عقد القرض اینه که ما همونی که از دیگری قرض گرفتیم همونو داریم بهش برمیگردونیم. ولی شما دارید قیمت مثلا سه ماه قبل رو میدید، این الان همون نیست دیگه، متفاوته. از این جهت با نگاه به حقیقت عقد القرض آن اومدن گفتن که نه، اینجا حداقل باید بگیم احتیاط در تصالح و ترازی. سازتای وحید هم گفتن در اختلاف فاحش باید با هم دیگه خالص مصالحه کنن. خب نا کنید اینها به حقیقت عقد القرض تمسک کردن، حقیقتش اینه که همونی که شما گرفتید همونو برگردونید. نه، همونی که من به شما دادم شما به من برگردون. خب تملیک به عوض تفسیر ما از حقیقت عقد القرضه، ولی تملیک به عوض در حقیقت منصوص دلیل نیست. یعنی ما اگر قرار باشه به این حقیقت عقد القرض نگاه کنیم، دیگه نباید گرفتار تعریف به تملیک به عوض بشیم. یعنی ما اومدیم حقیقت قرض رو برگردون کردیم در جمله تملیک به عوض، بعد گرفتار تملیک به عوض شدیم. میگه نه، شما به حقیقت عقد القرض که نگاه کنی، میگه آقا همینی که گرفتی باشی، این در اختیار تو، استفاده کن، همینو به من برگردون سه ما دیگه. حالا اونی که شما برمیگردونی همونی نیست که گرفتی، چون همونی نیست که گرفتی احتیاط اینه که تصالح و ترازی داشته باشید اینجا. یعنی من میخوام بگم که طرفین مسئله در حقیقت به لحاظ قاعده اینطوری استناد میکنن. مثل آقای سیستانی، البته اینه که میگم که وقت مصرح نیست، ولی لابلای کلمات هم یه تملیک به عوض، همون لحظه ای که به شما تملیک کرد شما ضامن عوض شدی. خب پس ضامن قیمت همون یوم الاختراض شدی دیگه، کاری به یوم الادا نداری. ولی اگر واقعیت قرض این باشه هر اون چیزی که به شما دادم به من برگردونی، دیگه قیمت ترقی کرده، شما با اون قیمت یوم القرض به من برگردونی، همونو بر نگردوندی، پس این با حقیقت عقد القرض نمیسازه. اون تملیک به عوض از کجا اومد؟ اون تعریفی بود که ما از حقیقت کردیم، ولعل اون تعریف دقیق نباشه. ما دیگه تعریفی که خودمون از حقیقت عقد القرض کردیم که نباید توش گیر کنیم دیگه. یعنی ما اومدیم حقیقت عقد القرض روی تعریفی کردیم، بعد خودمون دایر مدار اون تعریف شدیم، در حالی که میبینیم این تعریف دقیقاً با حقیقت عقد القرض سازگاری نداره. ما باید ببینیم حقیقت عقد القرض چیه. عدله ثانوی حکم ثانویه، ما الان بر اساس حکم اولی بحث میکنیم. آره در فرض اختلاف خونه همیشه نمیاد. مثلا فرض کنیم مثل شرایط اقتصادی ما که ما میدونیم هر روز ترقی کردیم، ممکنه قاعده اقدام بیاد. چرا قرض دادیم؟ شما خودت اقدام کردی به قرض دادنی که میدونی یک سال دیگه این پول اون نیست دیگه. یعنی میخوام بگم که ما از باب ادله ثانوی اگه بحث کنیم، ممکنه یه لازرت تطبیق نشه، قاعده اقدام تطبیق بشه. این خب اون نگاهش متفاوته. فعلا ما بر اساس قواعد اولی داریم نگاه میکنیم، ولی بر اساس قواعد ثانوی اگه بخوام نگاه کنیم، لعل در بعضی از موارد بگیم قاعده اقدامه و بر اساس قاعده اقدام لازرر تطبیق نمیشه. شما که میدونی همیشه داره گرون میشه، خب خودت اقدام کردی بر این قصه. ما حالا در تطبیق صغرای فاحش باید بحث کنیم، چون اگه غیر فاحش باشه شاید عرف بگه اینم همونه دیگه. غیر فاحش اگه باشه، اگه فاحش باشه میگه نه، اونی که دادی دیگه نیست. مثلا ما چجوری در فرض میکنیم در نان گفتیم اختلاف یسیر، روایات خوندیم که نون قرض میدیم نون میگیریم، با وجودی که یکی کوچیکتره یکی بزرگتره، میگیم این همونه دیگه، حالا کوچیک بزرگش. یعنی من میخوام بگم که این فاحش لولا حالا اون مثال هایی که ذکر شد، ممکنه این خودش همین باشه که عرف اگه اختلاف فاحش نباشه میگه همونه، مسامحه میکنه، ولی اختلاف از یه حدی که بیشتر میشه میگه نه دیگه این اون نیست. چی نیست؟
مختلف نیست اینا در بینه، تسامح میکنه در اختلاف قیمت، ولی حالا یه جای مثال بزنم که اختلاف قیمت هم عرف تصدیق میکنه، فقط میگه فاحش نیست. اینجا دیگه اگه بگیم که ملاک
اختلاف قیمت رو تصدیق میکنه میگه فاحش نیست؟
آره میگه مختلف قیمت است، اما فاحش هم نیست.
نون هم مختلف القیمه دی، نون با تفاوت وزنش نه، من گفتم که ممکنه مستند فرمایش آقای وحیدم در فاحش همین باشه که در غیر فاحش قابل تسامحه، ولی در فاحش میگه نه دیگه این اون نیست. حالا اون مثالایی که آقایون میزنن که گاهی وقتا میگن 20 برابر و اینا، دیگه میخوان یه فاحشی بگن که محل خلاف نیست، و الا معلومه که 100% اختلاف خونه دیگه فاحشه دیگه. مثلا شما یه چیز رو قرض دادید پارسال امسال میخواید بگیرید، 100% اختلاف قیمت داره، خب معلومه نیست 100% اگه فاحش نباشه که. حالا اینکه آقا میگم 20 برابر مثلا 2000% تفاوت، اون خوبه بسته دیگه است. حالا من این فعلا قاعده رو گفتیم، بعد از قاعده، البته قاعده اولیه دیگه، ثانویه عرض کردیم باز نگاهش فرق میکنه به تفصیلی. مثلا فرض میکنیم در یه شرایطی بوده اصلا پیشبینی این اختلاف نمیشده، فکر نمیکردیم تا سال دیگه تا 100% ما اقدام کردیم، ولی یه دفعه 300% گرون شده دیگه، اینو من اقدام نکردم برش، گفتم لعل اونجا قواعد مختلف، تفصیلات مسئله، ما فعلا بر اساس قاعده اولیه مشی میکنیم. خب حالا از قاعده که بگذریم، که عرض کردم دو نگاه در قاعده وجود داره، آیا دلیل خاص هم بر مسئله وجود داره یا دلیل خاص هم بر مسئله وجود نداره؟ نه گفتیم همون روز گفتیم اونی که میگه قیمت یوم الاقتراض میگه تملیک به عوضه، یعنی همون روزی که شما مالک عین شدید شما ضامن عوض شدید، همون روز ضامن عوض شد، پس اونی که بر ذمه شما اومد قیمت همون روزی بود که عینو گرفتید.
یعنی اگر الان اون قرض دهنده مراجعه کنه و قرض گیرنده بگه ما تو قرارمون دو ماه بعد منو پول بده،
خب
الان اینجا لازمه این کلام میده که در دو ماه بعد هم باید بازم همون رو بده، یعنی
بله دیگه همینه دیگه، یوم الاقتراض دیگه. آی سیستانی که میگن یوم تسلیم همینو میگن دیگه، شما یه سال قرض دادید باید پول همون روز یه سال قبل رو بدید دیگه، پول الان رو نباید بدید. خب عرض کردیم این که بر اساس قاعده بود، اما دلیل خاصی بر مسئله وجود داره یا نه؟ ما چند مدل روایات داریم، اجازه بدید این روایات رو بخونیم بعد ببینیم که از این روایات بر مسئله ما میشه چیزی رو استفاده کرد یا نه. اینی که من میخوام بخونم از باب الصرف میخوام بخونم، باب 20 از باب الصرف، باب حکم من کان له علی غیره دراهم فسقطت حتی لا تنفق بین الناس، اگر کسی درهم هایی رو بر دیگری داشت، حالا اون درهم ها به لحاظ رواج بازار سقوط کرد، یه کسی با اون درهم ها خرید فروش نمی کنه، حتی لا تنفق بین الناس، یه کسی برای خرید و فروش از این پول استفاده نمی کنه. حالا اون پولایی که ما از دیگری طلب داریم باید همونا رو بگیریم یا یه چیز دیگه میتونیم بگیریم؟ محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس، خب روایت قابل اعتماده، قال کتبت الی الرضا علیه السلام ان لی علی رجلین 3000 درهم و کانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام ولیست تنفق الیوم. یک کسی به حضرت رضا علیه السلام نامه نوشت که برای من بر عهده آقای 3000 درهم است که اون دراهم تنفق بین الناس تلک الایام، اون روزی که این آقا به من بدهکار بود این درهم ها بین مردم خرج می شد، یعنی رواج بازار بود. ولیست تنفق الیوم، ولی امروز دیگه خرج نمیشه این درهم ها. فلی علیه تلک الدراهم به اعیان ها، یعنی من باید این اون درهم هایی رو بگیرم که به این آقا دادم در حالی که اون روز خرج میشد و امروز خرج نمیشه، او ما ينفق اليوم بین الناس رو من باید بگیرم، من باید یه پولهایی رو بگیرم که امروز بین مردم خرج میشه، نه اون پولی که اون روز بهش دادم. قال فكتب الی لك ان تاخذ من ما ينفق بین الناس كما اعطيته ما ينفق بین الناس. حضرت نوشتن امروز تو باید پولی رو بگیری که در میان مردم خرج میشه، همچنان یا اون روز که تو درهم دادی درهمی رو دادی که نقد بازار بود، رایج بازار بود، پس تو امروز هم باید یه چیزی بگیری که رواج داشته باشه. خب این چی رو تایید میکنه؟ این تایید میکنه همونی که گرفتی، همونی که دادی باید بگیری دیگه. پس نمیتونیم ما بگیم چون اون درهم رو دادی همون درهم عوضش اون درهمه. حضرت فرمودن که کما اعتیته و ما ينفق بین الناس، اونی که تو دادی نقد رایج بود، الان هم باید نقد رایج بگیری ولو متفاوت با اون پولیس که دادی. این حقیقت عقد القرضه، این همون مبنایی است که به صاحب وحید مثلا نبتیشون فاحش گفتن، ولی مرحوم های سبزواری و مرحوم های گلپایگانی و خود سید و اینها گفتن احتیاط دیگه، این چیزی شاید بیشتر از احتیاط ازش فهمیده بشه. چی میفهمم؟ یعنی مثلی یا قیمی؟
نه، پس بگیر بده تحت معامله بوده چی
بوده؟ دیگه میگه لی علی رجل سلاست الف دراهم، میاد که قرض باشه، دینه به هر حال مطلق دین. نا کنید، ما در اینجا سه صورت فرض داریم. یک صورت اینه که نقودی است که از رواج افتاده ولی از مالیات نیفتاده. دو، نقودی است که هم از رواج افتاده هم از مالیات افتاده. سه، نقودی است که از رواج افتاده و مالیتش کم شده نه بی ارزش. ما سه تا احتمال در مسئله داریم. گاهی وقتا یه نقدی است که فقط رایج نیست ولی مالیت کم و کان داره، یعنی در هیچ مالیتش هیچ تفاوتی حاصل نشده ولی به عنوان پول، یعنی به عنوان اینکه به ازای خرید کالا ازش استفاده بکنن دیگه رایج نیست، اما مالیت خودشو داره. گاهی از اوقات اینه که هم از مالیت افتاده هم از رواج افتاده، نه رایج است نه مالیت داره. مثلا فرض کنین اون اسکناس های قدیمی شما گفتید که رواج نداره ولی گفتید مالیت کماکان داره، چون عده‌ای هستن اون اسکناس های قدیمی رو میخرن. پس گاهی از اوقات هم از رواج میفته هم از مالیت میفته. گاهی وقتا اینه که از رواج میفته و از رواج افتادن سبب تنقیص مالیت میشه، یعنی بی ارزش نمیشه ولی کم قیمت میشه. خب اگر اون باشه که دیگه یعنی مالیت هم نداره. خب یعنی نه رواج داره نه مالیت، یکی از این سه صورته. آره دیگه خب کالا بشه دیگه، پس مالیت داره، لازم نیست به ماه و نقود. به ماه و نقود اگه باشه که یعنی رواج داره. مثلا فرض کنید نقره هم به ماه و نقد ممکنه نباشه ولی با ما نقره خرید فروش میکنن. الان فرض میکنیم که قبلا یادتونه سکه بود دیگه، اون سکه ها الان اگر باشه به خاطر آلیاژش خرید فروش میکنن و قیمتش بیش از اون ارزش سکه ایست که روش بوده، به خاطر آلیاژش خرید فروش میکنن. یعنی اون رواج برای معامله نداره ولی ارزش مالی که داره. ممکنه که از رواج بیفته ولی ارزش مالی کماکان داشته باشه. الان در روایت حضرت مد نظرشون چی بود؟ اون فعلا تفسیر، این سه تفسیری که عرض کردیم در روایت نیست، ولی اونی که مهمه استدلال امامه، فکتب الی لکه ان تأخذ من ما ينفق بین الناس کما اعتیته ما ينفق بین الناس. این کما مهمه. من عرض کردم استدلال آقایون اینه که حقیقت عقد القرض اینه تو باید اونی رو بگیری که بهش دادی. شما چی به ای دادی به عنوان قرض؟ همونو باید پس بگیری. این کما اعتیته ما ينفق بین الناس، امام دارن به اون حقیقت عقد القرض نظر میکنن. یعنی همونطور که اونی که تو دادی رواج بازار داشت، حالا کاری نداری مالیتش تغییر کرده یا نه، همونو باید به تو بده. یعنی حتی خصوصیت رواج بین الناسش باید مد نظر باشه. چرا؟ چون حقیقت عقد القرض اینه که من اونی رو میگیرم که بهت دادم. عقد قرض همینه، اونی که بهت دادم میگیرم. آره دیگه، یعنی حتی کما ينفق بین الناس هست، پس مالیتش هم باید محفوظ باشه. چرا نیست؟ کما دیگه اگر جهت رواجش هیچ نقشی در مالیت نداره باید محفوظ باشه. و جهت مالیت که به طریق اولا باید محفوظ باشه. اگر رواجش در حالی که هیچ نقشی در مالیت نداره، امام باید بگن اون خصوصیت باید حفظ بشه. مالیت که خب نقشی در خود ارزش گذاریش داره که به طریق اولا باید محفوظ باشه. این که اتفاقا اولویت ازش فهمیده میشه. فرض اینه که به هر حال اگر یه نقدی هست که همون مالیتش محفوظه، ولی به عنوان پول مردم استفاده نمی کنن، به عنوان نقره خرید فروش می کنن، ولی به عنوان پول استفاده نمی کنن، یعنی به ازای کالا بدن. ها امام میگه نه، باید همونطور که به عنوان پول استفاده می کردن همونو باید بدن، در حالی که مالیتش هیچ صدمه ندیده. خب حالا اگر یه فرضی باشه که مالیتش کم شده، خب حفظ اون مالیت که اولاز از حفظ رواج، چون رواج ارزشی در مالیت نداشت. دیگه اگر شما به عرضه ما دقت میکردید این سوالو نمیکردید. یا هیچ کدوم همون گزینه سومه. گزینه سوم کما اعتیتهو دیگه، خود امام دارن میگن. آره دیگه، امام میفهمن کما اعتیتهو ظاهره دیگه، ظهوره.
مسلمه زمان امام هم مسئول بودن قیمت مازاده و
اصلا اینا لازم نیست مسلم باشه. این کما برای ما مهمه، یعنی امام میخوان بگن همونی که تو دادی باید بگیری، و الان امام میگن ما ينفق بین الناس باید باشه. ينفق بین الناس یعنی باید رواج بازار باشه. یعنی این رواج بازار بودن اونی که تو دادی کماکان باید محفوظ باشه، پس مالیتش به طریق اولا باید محفوظ باشه دیگه. محمد ابن حسن به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان سهل ابن زیاد ان محمد ابن عیسی مثله. مشکل در سهل ابن زیاد، البته محمد ابن عیسی هم که گفتیم فیه کلامه. ما به سهل ابن زیاد اعتماد نمی کنیم، ولی بعضی از شما هم است که اعتماد می کنید. خلاصه مشکل این سند تزیلی. روایت بعد، و به اسنادی ان محمد ابن الحسن بن صفار ان محمد ابن عیسی ان یونس. این روایت هم قابل اعتماد. قال کتبت الى ابی الحسن الرضا علیه السلام انه کان لی علی رجل دراهم و ان السلطان اسقط تلک الدراهم و جاءت دراهم اعلا من الدراهم الاولى ولها الیام وزیعه. فأیو شیئن لی علیه الاولا التي اسقطها السلطان او الدراهم التي اجازها السلطان فكتب لك الدراهم الاولا. این مخالف روایت قبل میگه به امام رضا هر دام به امام رضا نامه نوشتن، کتب تو الى ابوالحسن رضا علیه السلام به حضرت رضا نامه نوشتم که انه کان لی علی رجل دراهم، من یه مقدار درهم طلب داشتم از کسی، و ان السلطان اسقط تلک الدراهم، سلطانم اومد تمام این درهم ها رو از اعتبار انداخت، و جاءت دراهم اعلا من الدراهم الاولى، حالا یه درهم های اومده که از درهم های قبل اعلاست، و لحل یوم وزیعه، اون درهم های گذشته ای که من طلب داشتم اونا به لحاظ قیمت پایین اومده، وزیعه داره الان. فایو شیئن لی علی الاولا التي اسقطها السلطان، آیا اون دراهم اولیه‌ای که من از این آقا طلب داشتم که الان سلطان اونا رو از اعتبار انداخته و دیگه نقد نیست و باش خرید فروش نمیشه، او دراهم التي اجازه السلطان، یا درهمایی که الان سلطان اجازه داده، فکتب لك الدراهم الاولا، حضرت فهمیدن همون درهمای اول. نکنید اینجا دو چیز رو فرض کرد، این روایت از روایت قبل شفافتره از این جهت که هم از رواج افتاد و هم وضیعه داره، یعنی هم به لحاظ مالیت افت کرده و هم رواج بازار نداره، ولی با وجود این حضرت فرمودن لکه الدراهم الاولا، اون درهم های اول مال توست، این به نفع های سیستانی شد. وضعیه دیگه کم شده. خب بله که داره، میگم کم شده دیگه. حالا نکنید ما اول مدلول انفرادی رو بررسی میکنیم بعد مدلول جمعی. به هر حال این روایت میگه که اون دراهم از رواج افتاده و به لحاظ مالی مالیتش کم شده، ارزشش کم شده تو بازار، با وجود این حضرت میفرماین که نه همون داره بی ارزش نشده، کم شده. نه میدونید ما عرض کردیم درهم به جهت ذاتیش که نقره بوده خودش ارزش داره، ولو نقد بازار هم نباشه نقره قیمت داره، مثلا سکه های ما که الان از رواج افتاده ولی به عنوان آلیاژش خرید فروش میشه، نقره بوده دیگه، خودش ارزش ذاتی داشته. بله الان مثلا سکه بهار آزادی با طلا فرقش چیه؟ نه خب الان هم مثل همون زمانه، فرق سکه بهار آزادی و طلا چیه؟ فرقش ای که اون مسکوکه، اونجا هم درهم نقره مسکوک بوده، خود این مسکوک بودنش اعتبار داشته، مسکوک بودن یعنی نقد بازاره، یعنی باش خرید فروش میکنه، بعد این مسکوک بودن رو که یک سلطان از اعتبار ساقط میکرده بعد میمده یه سکه دیگه ای میزده با یک طرح دیگه، دیگه اون طرح قدیم بی اعتبار میشده مطلعا، ولی با عنوان نقره آب میشده، دوباره نقره رو ازش استفاده میکردن، اما مصارفی که نقره داشته، ولی یه بخشی از قیمت و مبلغ به خاطر مسکوک بودن بوده، مثلا سکه بهار آزادی که طلاست ولی فرقش با طلا چیه؟ همینه که مثلا سکه هستیم، اون مسکوک بودن که از بین میرفته یعنی بی اعتبار میشده، خب وضیعه داشته دیگه، ارزشش علی القاعده کم میشده، حالا که کم میشده حضرت میفهمن نه لکه الدراهم الاولا، همون درهم های اول. این ها به ذهن میاد دو تا روایت، ولی خب متنش متفاوت بود دیگه، این احتمال وجود داره که یک روایت و، ولی دیگه مثل این موارد که متن متفاوته میشه دو روایت و الا یه جور دیگه باید باش معامله کنه. آره سلطان اومد و اسقط تلک الدراهم، حالا اونم که تنفق بین الناس سکوت داشت که حالا چرا هزینه میشه، چرا رواج بازار نیست. ولی خب در نظام‌های پادشاهی همینطوری نیست که نشه. نظام‌های پادشاهی اینه که سکه رو از اعتبار میندازن. بله. و رواه صدوق اسنادی یونس بن عبدالرحمن نحوه. ثم قال کان شیخنا محمد بن حسن رضی الله عنه یروی حدیثن که فی ان له الدراهم التي تجوز بین الناس، این عبارت درش بوده. حالا یه حملی هم ایشون کرده، من اجازه بدید روایت بعدم بخونم. و انها ان محمد ابن عبدالجبار ان عباس ابن معروف ان صفان قال سأله معاویه ابن سعید ان رجل استقرز دراهم من رجل و سقطت تلک الدراهم او تغیرت ولا یباع بها شیء لصاحب الدراهم الدراهم الاولى او الجائزة التي تجوز بين الناس فقال لصاحب الدراهم الدراهم الاولى. خب این سأله مزمره معاویه ابن سعید از رجلی که استغرز دراهم من رجل، یه درهمهایی رو از یه کسی قرض گرفته و سقط تلکت دراهم، اون درهمها اصلا از اعتبار افتاده او تغیرد، اصلا عوض شده، ولا یباع بها شیء، اصلا با این درهمها چیزی خرید فروش نمیشه. الصاحب دراهم از دراهم الاولا، اون صاحب دراهم یعنی اون کسی که قرض دهنده است، همون درهمای اولو داره. اول جایزت التی تجوز بین الناس، یا درهمهای رایج بین مردم، الجایزه یعنی اونی که رایج بین مردم، التی تجوز بین الناس. فقال لصاحب الدراهم الدراهم الاولا، برای صاحب دراهم همون درهمهای اولی است. من یه باب دیگه هم باید براتون بخونم، من یادم اومد این نکته رو میخواستم بگم فراموش کردم. آیه مرحوم آیه سبزواری در مهذب الاحکام، ایشون در بحث قاعده میگه، من یه چیز دیگه میگم، این سومی بود، من دو تا رو گفتم سومی رو یادم رفت. ایشون میگه که من به یک نظریه قائلم که در مقبوض و عقد فاسدم گفتم، که اون در حقیقت خیلی از این اختلافات رو حل میکنه، و اون اینه که من معتقدم اصلا این میتونه در ذمه باشه، نه مثل قیمت. ایشون میگه من معتقدم که اصلا در ذمه میتونه این باشه. این که شما میگید در ذمه مثل است و قیمت، نه ضرورتی نداره مثل قیمت باشه، چون آقا معتقدن اصلا این در ذمه قرار نمیگیره، یعنی هیچ وقت این خارجی که در ذمه ما نیست، یا مثل این در ذمه ماست، یا قیمت این در ذمه ماست، نه در موارد تلف نه در سایر موارد زمان. یعنی که بگید این در ذمه است، این که در ذمه قرار نمیگیره. مرحوم آقای سبزواری میگه که نه، این در ذمه قرار میگیره، و چون این در ذمه قرار میگیره تقریبا خیلی از حرف و اختلاف ها حل میشه. چجوری حل میشه؟ من اون سکه‌ای که گرفتم، اون سکه هنوز در ذممه، خب من هر وقت بخوام بدم باید چی بدم؟ همون سکه‌ای که در ذممه باید بدم. حالا اون سکه‌ای که در ذممه که الان میخوام ادا بکنم، یا مثلیه که مثلشو میدم، یا قیمیه که قیمتشو میدم، که نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که یوم الادا رو باید بدم دیگه. حتی اینطور که ایشون میگه اهوت هم لازم نداره دیگه، یعنی شما اصلا باید یوم الادا رو بدی. اونی که الان بر ذمه شماست و باید شما پرداخت کنی، همون سکه ایست که پارسال قرض گرفتی، حالا همون سکه رو بده. حالا اون سکه اگه مثلی، خب مثلشو بده، اگه قیمی، قیمت سکه رو بده. اون آقایونی که میگفتن مسای سیستانی یوم الاقتراض، میگفتن همون جایی که تو سکه رو تملیک شدی، قیمت سکه رو بدهکار شدی، پس اونی که به ذمت اومد قیمت سکه بود. مثلا فرض کنیم 10 میلیون تومان قیمت سکه اومد به ذمت، خب الان کماکان همون 10 میلیون اومد بده. ایشون میگه نه، من قیمت به ذمم نیومد، خود این به ذمم اومد. یعنی الان اونی که در ذمه منه همون سکه است، همون عین خارجی است این سکه، ولی در مقام ادا اما مس پرداخت میکنم و اما قیمت. خب وقتی سکه به ذمه منه من الان باید سکه بدم دیگه. سکه چنده؟ سکه مثلا 19 تومن، 19 تومن باید بدم. این فرمایشی است که آیه سبزواری دارن، آیه سید عبدالعلا در مهذب الاحکام، و ایشون میگن من در مقبوض به عقد فاسدم همین رو مطرح کردم و میگه با این گفته ما خیلی از اقوال و اختلافات و مسائل و اینا حل میشه، یعنی تقریبا تکلیف روشن میشه. این متفاوت بود با اون قاعده‌ای که ما گفتیم. 3 تا حرف میخواستم تو قاعده بزنم، اینو فراموش کردم بگم. خب حالا همین روایتی که الان خوندیم اخیر رو اگه دقت کنید، سوال از حضرت اینه که علی صاحب دراهم اد دراهم الاولا، یعنی اونی که بر ذمه منه درهمه ها، همون درهمه های اولیست. التی تجوز بین الناس، میخوام بگم ایشون از بعضی از این عبارات استظهار میکنن اصلا اونی که بر ذمه منه اینه، نه مثل و قیمت. البته این اد دراهم الاولا با مثل هم میسازه، ولی ایشون میخواد استظهار کنه. حالا خصوص این روایت نه، ولی امثال این روایت وجود داره که میشه استظهار کرد اصلا بر ذمه ما این است، نه مثل است نه قیمت. ولی ما اون این رو در مقام ادا و پرداخت که میخوام پرداخت بکنیم، اما مثل میدیم و اما قیمت میدیم. خب اگر واقعا این بر ذمه ما باشه، دیگه ما قیمت یوم الادا رو باید پرداخت کنیم، نه یوم الاختراز رو. یعنی اون روزی که قرض کردیم مهم نیست، امروز که قرار ادا بکنیم باید قیمت این رو پرداخت کنیم. بسیار خوب. خب این 3 تا روایت در این باب مطرح بود که این 3 روایت با هم دیگه در تنافی بود. من قبلا عرض کردم که تعلق این به ذمه معنادار نیست، همون نظر مشهور رو ما پذیرفتیم، ولی ایشون میگه اگر ما اینو بپذیریم دیگه اختلافات حل میشه، چون تقریبا تکلیف روشن میشه. اینجا روایات با هم مختلف بود، روایت اول با 2 تا روایت دیگه متفاوت بود. خب یه حملی آیه سبزواری دارن نسبت به این 3 روایت، میگن که روایت اول ناظر به اون موردی است که به هر حال از قیمت افتاده. ایشون میگن ما باید حمل کنیم روایت اول رو به اونجایی که نه تنها از رواج افتاده، از مالیت هم افتاده، یعنی شده بی ارزش مطلق. اونجایی که شده بی ارزش مطلق، حضرت فرمودن که ما ينفق بین الناس رو باید بده. ولی این حمل به خاطر اینکه اون روایت دیگه تصریح میکنه که روایت قبل رو بده، حتی روایت دوم در فرض وضیعه میگه اونو بده. یعنی ایشون میگه ما به قرینه 2 روایت دیگه میگیم این روایت ناظر به اون موردی است که کلن از مالیت و ارزش افتاده است. از این جهت
چه فهمید؟ اصلاح مثل دیگه برش نمیشه؟ نه این گفتیم فرضمونه درامزینه را مثلیه.
بله نا کنید در این که در همون دینار مثلی، این بین فقهای ما اختلافه. بعضی از فقها معتقدن نه درهم و دینار مثلی نیست. اینو من اشاره کردم فکر میکنم در کلام شیخم بود، و اینکه آیا درهم و دینار مثلی است یا مثلی نیست بینشون اختلاف بود، ولی خب عموما میگن مثلیه، ولی به هر حال اختلاف هم در این قصه وجود داشت.
مثلیه مثلی که قیمتش کاسته بشه یا اصلا قیمت بیفته به ما رفت داره؟
خب روایت میگه ربط داره.
نه با این همیه میکردیم کام به کار درست نشد.
آها خب چرا دیگه؟ اگه کلن بی اعتبار بشه و از ارزش افتاده باشه همین.
مثلش رو باقی گفتم، مثلش هم موجوده دیگه، من چکار کنم داره ارزش داره؟
شما یه دوربینی از من 10 سال قبل قرض گرفتین، الان اون دوربین اصلا هیچ کاربرد نداره، کسی با اون دوربین کار نمی کنه.
مثلش موجوده،
مثلش هست ولی بی ارزشه، نه فیلمش وجود داره. قبلا یه دوربینایی بود، دوربینای خاصی بود، بعد فیلماش هم از اینجا میفرستادن خارج از کشور، اونجا ظاهر میشد، بعد میمد با این دستگاه چیز رو پرده نمایش داده میشد. حالا فرض کنید شما مثل او دوربین هم به ما بدین، به چه درد به این مثلیه دیگه. باید در بیاد، این در نیاد مشکل مردم حل نمیشه. نه حکم اولی امام داره میگه، حکم ثانوی کما اعتیت او، چجوری حکم ثانویه؟
چطور وقتی که مالی مثلیه، من مثلش رو به ذمه گرفتم، مثلش هم وجوده،
دلیل همین روایت یونسه. چه دلیل میخوان؟ بهتر از این دلیل میخوان؟ حالا این که هم لای سبزواری بود، ما باید ببینیم این هم درسته یا نه. اجازه بدید من باب 9 هم بخونم، نکنید روایات باب 9 هم به این ارتباط داره، یه باب دیگه هم هست روایاتش ارتباط داره. مجموع این روایات رو بخونیم بعد جنبندی کنیم. چی میفهمید؟ هم لای سبزواری که خود این بود، هم لایشون تقریبا یک کمی تبرعیه.
نه اگه این باشه،
اگه این باشه
این
همون در آخر به زمان
هست
و حالا باز
هم از در بودم که شما حضرت رو کنید کنید ولو این از مثل کم شدیدتر بدید.
آره اگر این باشه این رو باید بدی و مختصاتش هم باید تدارک کن. نه نه این رو باید بدی، مختصاتش هم باید تدارک کنی. حالا اجازه بدید من باب 9 هم بخونم، باب 9 هم روایاتش مرتبطه، یه باب دیگه هم داریم. اینا همه تو کتاب الصرف دیگه، یعنی تو بحث قرض نیست، به خاطر این خیلی از فقها به این روایات استناد نکردن اصلا، ولی در جاهای دیگه استناد کردن، در بحث قرض بهش استناد نکردن. خب اما باب 9 نیست که باب 9 وقت نیستیم. باب 9 باب او که من کان له علی غیره دنانیر او دراهم ثم تغییر السعر قبل المحاسبه، قیمت قبل از حساب کتاب تغییر کرده، حالا باید چی کار کنه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.